ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. نیروی انتظامی به سوی معترضان اصفهانی گاز اشکاور شلیک کرد. به گفته مدیر کل اداره ثبت آثار تاریخی، فرایند ثبت خانه فروغ فرخزاد به صورت اضطراری در حال پیگیری است. در پی بحران ارزی در ایران 400 هزار کامیون ترانزیت بین‌المللی دچار مشکل شدند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم فرستم. بر اساس تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی در دومین روز اعتراضات در منطقه شاپور جدید اصفهان، نیروهای انتظامی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور و تفنگ پینت بال استفاده کردند. شعارهایی نظیر خامنه‌ای حیا کن، حکومت را رها کن نیز در تجمعات اصفهان شنیده می شود. همچنین بر اساس همان تصاویر معترضان با آتش زدن لاستیک ماشین در خیابان مانع ورود ماشین‌های نیروی انتظامی شدند. گردشت کرج و شهر اصفهان روز گذشته شاهد تظاهراتی در اعتراض به مشکلات اقتصادی و معیشتی بودند. تصاویری از اعتراضات گردشت در سه شنبه شب نشان می‌دهد که نیروهای انتظامی به سوی معترضان کرجی گاز اشکاور شلیک کرده است. ایران در ماه‌های اخیر دستخوش بحران‌های شدید در بازار ارز و طلا، گرانی کم سابقه شده و این بحران‌ها موجی از اعتراضات را به همراه داشت است. همچنین بانک مرکزی ایران هفته گذشته اعلام کرد که نرخ تورم مجدداً دو رقمی شده و از تیر سال 96 تا تیر سال 97 به 10.2% رسیده است. این عدد در حالی منتشر می شود که رئیس مرکز آمار ایران می گوید این عدد میانگین تورم است و نشان دهنده نرخ افزایش قیمت ها در ماه‌های اخیر نیست. فرهاد نظری مدیر اداره کل ثبت آثار تاریخی به خبرگزاری فارس گفته است که فرایند ثبت خانه فروغ فرخزاد شاعر معاصر به صورت اضطراری در حال پیگیری است. در روزهای گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مالک فعلی خانه پدری فروغ فرخزاد درخواست تخریب و نوسازی این ملک را داده و شهرداری در حال بررسی این درخواست است. مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران درباره این خبر گفته بود که نقشه‌ها و مستندات این خانه در اختیار شهرداری قرار گرفته و سازمان میراث فرهنگی هم اشاره‌ای به تاریخی بودن این خانه نکرده است. خانه پدری فروغ فرخزاد در محله امیریه تهران بنای 84 ساله است و در برخی از اشعار فروغ فرخزاد حضوری پررنگ دارد. دیگر خانه فروغ فرخزاد در دروس تهران که او سالهای پایانی عمرش را در آن گذرانده بود در سال 1395 تخریب و به جایش یک ساختمان 5 طبقه ساخته شد. به گزارش روزنامه شرق، پیرو بحران‌های ارزی، تردد کامیون‌های ترانزیت در مرز ایران به ویژه مرز بازرگان به شدت کاهش یافته و بسیاری از رانندگان به دلیل نداشتن ارز و افت شدید ریال قادر به بارگیری نیستند. به گفته رئیس فدراسیون حمل و نقل ایران از ابتدای سال جاری تا کنون هزینه‌های ترانزیت خارجی 3.5 برابر شده و ارز به رانندگانی که به خارج از ایران بار می‌برند داده نشده است. این مسئله سبب انبار شدن محصولات صادراتی ایران در گمرک هم شده است. به گزارش روزنامه شرق پیشتر در توافقی میان سازمان راهداری و بانک مرکزی قرار شده بود تا 5 بانک عامل به کامیونداران ارز اختصاص دهند، اما این توافق هرگز عملی نشد. حال قرار است بانک تجارت از روز شنبه فرایند تخصیص ارز به کامیونداران را آغاز کند. رانندگان ترانزیت در سفرهای خود ارزی غیر از ریال هزینه می کنند و بازرگانان و صادرکنندگان ایرانی حاضر به تقبل این هزینه و اختلاف شدید ریال و ارزهای خارجی نیستند. منابع روس میگویند که نیروهای ایرانی و شبه نظامیان مورد حمایت ایران اسلحه سنگین خود را از 80 کیلومتری مرزهای بلندی‌های جولان سوریه دور کردند. درباره این خبر و جزئیات بیشتر اون با همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه میشیم از طریق خط تلفن با ماست. ایلیا، جزئیات بیشتر این خبر چی هست؟
بله مهداد، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه در صحبت‌هایی که داشته به امور خبرگزاری تاس منتقل کرده گفته که بعد از اینکه در عملیات انجام شده نیروهای دولت سوریه تونستن مخالفان رو از منطقه جنوب غرب سوریه دور کنن، منطقه که در جولان به حمل با بلندی های جولان هست، اینها از این منطقه خارج شدن. گفته تنها ایرانی هایی که حاضرن در میان ارتش سوریه نیروهایی هستند که مستشارن احتمالا حضور داشته باشند، اما نیروهای ایرانی و شبه نظامیان شیعه که واحدهایی هستند دارای اسلحه سنگین و مهمات سنگین 85 کیلومتر از بلندی های جولان دور شدند، یعنی دیگه خطری رو برای اسرائیل تشکیل نمیدن.
اسرائیل واکنشش چی بوده نسبت به این خبر؟
یکی از مقام های مسئول اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفته که کافی نیست این مقدار دور شدن و ما خواهان اونیم که نیروهای ایرانی و شبه نظامیان متحدشون به طور کامل از سوریه خارج بشن. گفته که مسئله فقط حضور اونها در نزدیک مرزهای بلندی های جولان نیست، اونها از موشک های دوربرد و پهپاد هایی دارن که میتونه برای اسرائیل تهدیدآفرین باشه. این تکرار همون موضوعی هست که مقام های اسرائیلی قبلا هم میگرفتن، از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که چند بار گفته بود تل‌آویو اجازه نخواهد داد که نیروهای ایرانی و ایران پایگاه های نظامی مستحکمی در سوریه داشته باشند، همینطور که چندین بار مواضع منتسب به ایران رو و همچنین حزب الله لبنان رو نیروهای اسرائیلی بمباران کردند.
ایریا، به نظر میاد که به هر حال موضع اسرائیل بیشتر این است که ایران به طور کامل از سوریه خارج بشه، نه به صورت حالا چند کیلومتر اینور اونور مرز.
درسته مهداد، به خاطر اینکه اسرائیل اینطور که مقام هاش میگن از چیزهای نگران هستن که ممکن هست حضور ایران باعث بشه در سوریه تحمیل بکنه بر اسرائیل، از جمله اینکه گفت من در مقاله های روزنامه اسرائیلی خوندم که نگران این هستن که با فشار به اسرائیل ایران سعی بکنه از غرب امتیاز بگیره یا حتی از پهپادها و موشک های دوربرد ایران نگران هستن.
سپاسگزارم ایلیا. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. و اما هیئت کارشناسان سازمان ملل در گزارش جدیدی به شورای امنیت این سازمان دوباره بر شباهت‌های اساسی میان تسلیحات شورشیان حوثی و تسلیحات ساخت ایران تأکید کردند، اما در این حال احتمال داد که تهران می‌خواهد به حل بحران یمن یاری برساند. روز به بلهری گزارش می‌دهد.
خبرگزاری آسوشیتد پرس با استناد به نسخه از گزارش تازه هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان نوشت که این هیئت اعتقاد دارد ایران اکنون احتمالاً تمایل پیدا کرده است برای یافتن راه حل صلح‌آمیزی در پیوند با بحران یمن نقش سازنده‌ای ایفا کند. این گزارش جدید به آنچه همکاری ایران با برخی کشورهای اروپایی و برای اجرای آتش‌بس در ماه رمضان نامید اشاره کرده و افزوده است که این آتش‌بس در نهایت ناموفق بود. با این همه در این گزارش دوباره به شباهت‌ها میان تسلیحات مورد استفاده حوثی‌ها و تسلیحات ساخت ایران اشاره شده و آمده است که بر اساس تحقیقات از لاشه 10 موشک پرتاب شده به سوی عربستان سعودی و پهپادهای استفاده شده از سوی حوثی‌ها شباهت‌های مشخصی بین این تسلیحات و جنگ‌افزارهای ساخت ایران وجود دارد. هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش پیشین خود در دی ماه سال گذشته گفته بود جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های سازمان ملل متحد در زمینه منع رساندن جنگ‌افزار برای حوثی‌ها و همپیمانان آنها را زیر پا گذاشته است. این هیئت با استناد به قطعنامه شورای امنیت مبنی بر منع ارسال مستقیم یا غیر مستقیم جنگ‌افزار برای حوثی‌ها و متحدینشان گفته بود تهران این بند را زیر پا گذاشته و احتیاط لازم را نشان نداده است. در آن زمان نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد باقی مانده یک موشک را به عنوان شواهد غیر قابل انکار در مورد ارسال تسلیحات از ایران برای شورشیان یمنی به دیپلمات‌ها نشان داده بود. با این همه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره ارسال جنگ‌افزار برای شورشیان حوثی را تکذیب کردند، هرچند حمایت خود را از آنان پنهان نمی‌کنند. در این ارتباط تهران آمریکا را به ارائه آنچه شواهد ساختگی در مورد موشک شلیک شده به سوی فرودگاه ریاض در سال گذشته نامید متهم کرده بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید در گزارش تازه هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد گفته شده است به نظر میرسد با وجود تحریم‌های هدفمند تسلیحاتی حوثی‌ها همچنان به موشک‌های بالستیک و پهپاد دسترسی دارند و احتمالاً بر شدت حملات خود علیه عربستان سعودی افزودند. به گفته این هیئت احتمال زیادی وجود دارد که موشک‌ها خارج از یمن ساخته شده و قطعات آن به یمن انتقال پیدا کرده و در آنجا مونتاژ شده است. در این گزارش گفته شده است کارشناسان مبدل‌های برقی را دیدند که ساخت یک شرکت ژاپنی است و در بخش‌هایی از موشک‌ها نیز الفبای سیریلیک دیده شده است که امکان دارد به روسیه مربوط شود. جنگ یمن از 3 سال پیش شروع شده است و در این مدت دست کم 10,000 تن کشته شدند. همچنین 2/3 کل جمعیت این کشور نیازمند کمک‌های انسان دوستانه هستند. در این ارتباط نزدیک به 9 میلیون تن از کل 27 میلیون شهروند یمنی در آستانه قحطی قرار دارند.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
بشنوید برنامه ملاقات رو از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
ساکن تهران است. پیشتر دانشجوی رشته مخابرات و کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. اما همکنون در بند 7 زندان اوین به سر می‌برد. در شرایطی که به گفته وکیل مدافعش بنا به تشخیص پزشکان تحمل شرایط زندان را ندارد. علیرضا گلی‌پور 31 سال دارد. مهر ماه 91 که توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد 26 ساله بود. او 8 ماه نخست در قرنطینه اوین زندانی بود بدون حق تماس و ملاقات با خانواده و بدون حق دسترسی به وکیل مدافع. نخستین جلسه دادگاهش 2.5 سال بعد یعنی در تیر ماه 94 برگزار شد و حدود 1 سال بعد علیرضا گلی‌پور در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام جاسوسی و ارتباط با دول متخاصم به 39 سال و 9 ماه زندان محکوم شد، حکمی که اعتراض او و وکیل مدافعش را به دنبال داشت و در نهایت با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی به 12 سال زندان کاهش یافت. او همچنین به دلیل شعارهایی که در این مدت در محوطه زندان سر داده به توهین به رهبر ایران متهم و به 173 ضرب شلاق هم محکوم شده است. علیرضا گلی‌پور در 5 سال گذشته به دلیل بیماری‌های متعدد از جمله بیماری سر و ناراحتی قلبی بارها در بیمارستان بستری شده و آنطور که آزیتا قربیگلو وکیل مدافعش می‌گوید او بنا به تشخیص پزشکان و بر اساس پرونده پزشکیش تحمل شرایط زندان را ندارد. با این حال در این 5 سالی که زندانی است تنها 1 بار به او اجازه داده شد که برای 3 روز به مرخصی برود، آن هم با وثیقه‌ای 600 میلیون تومانی. علیرضا گلی‌پور چندی پیش در نامه‌ای سرگشاده از فشارهای وزارت اطلاعات بر خانواده‌اش نوشت، فشارهایی که بارها مادرش را روانه بیمارستان کرده و منجر به جدایی همسرش از او شده است. او پیش از بازداشت سرپرستی از مادر سالخورده‌اش را بر عهده داشت، مادری که حالا بیمار است و باید تا 7 سال دیگر هم چشم انتظار آزادی فرزندش باشد.
می‌رسیم به پایان این بخش خبری در ساعت 18:15 به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا بمانید.